بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. روزای چهارشنبه بحث درباره وهابیت بود. فعلا یه مقدار همین کلیات رو دارم عرض میکنم تا بعد انشاءالله یه مقدار شبهات و اشکالایی که وهابی ها علیه شیعه درست کردن. حال بحث امروز این نیست، فقط برای اینکه یعنی ببینید واقعا مسئله جدیه و حساسه. یکی از سیاست هایی که امسال جدید این وهابی ها شروع کردن اینه که این جزء برنامه های اصلیشونه که جایگاه روحانیت را توی شیعه تضعیف بکنند و خیلی دارن تو سخنرانی هاشون، تو خطبای نماز جمعه تو مکه و مدینه یا مثلا تو جزباتی که پخش میکنن، به جایی اون بحثای قبلی که مثلا همش درباره توسل و شفاعت و زیارت و این چیزا اشکال میکردن، حالا اومدن از این طریق دارن اشکال میکنن. گاهی میگویند که تو قبر این امامان علیهم السلام که تو بقیه هیچی نیست، مثلا میگن ما نقش قبر کردیم یا مثلا فرض کنید مرده اونجا ها دفن کردیم و قبر این امامان شیعه رو شکافتیم دیدیم مثلا چیزی تو قبر وجود نداره. پس طلبه ها که میگوین که برید اینجا زیارت، اشکال به طلبه هاست که چیزی توی قبر ها نیست. گاهی اینو مطرح میکنن، میگن که مسئله خمس را طلبه ها برای جیب خودشون درست کردن، میخواستن جیب خودشون رو پر بکنن، گفتن که خمس بدید. گاهی میان میگن که تو اسلام این مسئله هفته و چهله و سالگرد برای شهدا و برای انبات اینا جزء دین نیست. طلبای شیعه این کار رو کردند که برای خودشون کار و کاسبی درست بکنن. از اینجور تهمت ها خیلی زیاد الان شروع کردن و محور هجومشون یا تبلیغاتشون رو این چیزا گذاشتن، یعنی ظاهرن احساس کردن که این تبلیغاتشو خیلی سودی نداره مگر اینکه از این طریق بیان اول پایگاه روحانیت رو تضعیف بکنند و تخریب کنند. ما هم الان باید مسلح بشیم به اینکه این تبلیغات را و این روش را از اونا بگیریم، نه به خاطر اینکه خدای نکرده یعنی میخواییم برای خودمون جایگاهی یا مثلا چیزی درست کنیم، نه، بلکه به خاطر اینکه واقعا روحانیت شیعه خیلی کار کرده و همه الان مثلا روحانیت شیعه تأثیرش تو جامعه، تأثیرش تو دین واقعا زیاد بوده. شهری که یه روحانی خوب داره با شهری که روحانی نداره، روستا و محلهی که طلبه خوب توش هست با روستایی که طلبه توش نیست، از نظر امنیت اجتماعی، از نظر مثلا امنیت فردی، امنیت روحی و روانی جامعه خیلی متفاوته. همین شهرک هایی که الان دارن تو کشور درست میکنن نگاه کنید، اون شهرک هایی که طلبه توش نیست ببینید چقدر آمار طلاق بالاست. شهرک هایی که طلبه توش هست یا مسجد وجود داره ببینید چقدر تفاوت میکنه با اونا در مقایسه با این. یعنی روحانیت شیعه خیلی کار کرده و تو این زمینه خیلی لازمه هم به مردم آگاهی داده بشه، همین که خودمون برای کتاب و مقاله درباره کار کرد و جایگاه روحانیت تو شیعه بنویسیم. و اینا به عنوانی که گفتم بحث امروز این نیست، برای که میگم ببینید واقعا این چیزا حساسه کار در موضوع وهابیت. یه مسئله دیگه باز همین این نهضت هایی که الان توی کشورهای منطقه هست، متاسفانه و متاسفانه بسیاری از این نهضت ها رو خب ایران رهبری کرد، ایران مثلا این افراد رو تربیت کرد، بزرگ کرد. همین اردوغان که حالا مثلا تو ترکیه نخست وزیره، برای سالها از ایران کمک گرفته، در واقع همه چیز خودشو مدیون ایرانه. از همسرش بگیرید و فرزندانش بگیرید و شخص خودش، اینا همه مدیون ایران هم. به ایران اینا رو به قدرت رسنده تو ترکیه. حالا که به قدرت رسیده، مثلا یک کلمه اسمی از انقلاب و از امام و شیعه هیچی به زبان نمیاره. این راشد القنوشی دو سه سال قبل همیشه اینجوری بود، از ایران افرادی میرفتند اونجاها بهش پول میدادن، کمکش میکردن، بهشون میگفتن چجوری مبارزه بکنید. حالا که به قدرت رسیده میگه که اردوغان الگوی منه، نه امام خمینی. اینا کار این وهابی هاست، یعنی وهابی ها توی اینا نفوذ کردن و اینجوری چهره شیعه و روحانیت شیعه رو مشبه جلوه دادن که اینایی که ما بزرگشون کردیم حالا کسی دیگه رو به عنوان الگو معرفی میکنن. به هر حال اینو میخوام بگم، یعنی این زحمات فرسای 20-30 سالی که ایران انجام داده روی مثلا این نهضت ها که اینا به ثمر رسید، وهابیت حالا چجور داره کار میکنه که اینا رو به دست خودش بگیره. به هر حال بس قبلی این بود، عرض کردم درباره روش وهابی ها. تو روش شناسی وهابی ها اینجوریه که وهابی ها برای خودشون هر چه که تو صحیح بخاری و صحیح مسلم باشه اینو صحیح میدانند، صحاح سته را قبول ندارند دا. فقط صحیحین رو قبول دارند، بقیه کتاب های سنی ها را سنی ها قبول دارند اما وهابی ها قبول ندارند. این دو تا کتاب صحیح بخاری و مسلم هرچه توش باشه قبول دارند. تو صحیح بخاری حدیث داره که خدا 5 تا انگشت داره، دیگه انگشت برای خدا قبول دارند. چون تو صحیح بخاری حدیثی هست درباره این که خدا مریض میشه یا خدا میخنده و خدا دندون نیش داره، وهابی ها اینا رو معتقدن. خدا گاهی سرما میخوره، گاهی مریض میشه، گاهی مثلا فرسون خدا میخنده، گاهی گریه میکنه، دندوناشم میگن ما میدونیم خدا دندون نیش رو داره، این دندون های جلو رو تا دندون نیش رو داره، اما دندون آسیاب نمیدونیم داره یا نداره. درباره خدا اینجوری فکر میکنه، چون اینا تو صحیح بخاری هست. و ای کاش یک کسی مثلا از آقایون مینشست یک کتاب مینوشت خداشناسی صحیح بخاری، یک کسی مثلا یک کتاب مینوشت درباره نبوت یا پیغمبر اکرم از دیدگاه صحیح بخاری، که چقدر اینا اعتقادات بدی نسبت به پیغمبر اکرم دارند. این راجبه کتابای خودشون. و اما راجع به کتاب های شیعه، این وهابی ها همش دارن اینجوری تبلیغ میکنند که هرچه تو کتاب های شیعه وجود دارد شیعه ها به اینا معتقدند، ولی سعی که یه مطلبی تو کتاب کافی یا مثلا به هارون انوار یا هر کتاب دیگه باشه، این همین که یک حدیثی تو این کتاب ها بود اینو به شیعه نسبت میدند و میگه که این عقیده شیعه اینه. تازه که یک کتاب وهابی ها نوشتن درباره فرق بین نمازی که شیعه میخواند با نمازی که وهابی ها میخونند. مثلا فرسون توی کتابشو اینجوریه دیگه، میگه که شیعه سوره حمدو که میخونه اینطوری میخونه اهدن الصراط المستقیم صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. میگن شیعه ها نمازشون اینجوری میخونن. به چه دلیل اینو میگن؟ میگن به خاطر اینکه مثلا یک حدیثی توی کافی هست که سوره حمدو اینجوری نقل کرده. اینطور حدیثی هستا، اما اینجوری اونا اینجوری خیال میکنند که هر چی که تو کتاب ما وجود داره این دیگه اعتقاد ماست و ما همون کار رو هم میکنیم. این همین تو کتابای اونام هستا، یعنی تو کتابای خودشون هست که عمر اینجوری قرائت میکرده صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این تو کتاب خودشو هست که عمر اینجوری میخونده. تو مجموع البیانم اگر دیده باشید مرحوم طبرسی همینجوری نقل کرده ها که عمر اینطوری قرائت میکرد. اما نه اینکه اونا میگن هرچی تو کتاب ها بود ما قبول نداریم، بعد یه چیزی که تو کتاب ما باشه میگن که این شیعه ها هرچی تو کتابشو هست قبول دارن، پس این میشه اعتقاد شیعیان. این رو برای این عرض کردم که ما خیلی لازمه تو کتاب نوشتن و تو گفتارمون اینو القا بکنیم که اینجوری نیست که ما هر چیزی تو هر کتابی بود قبول داشته باشیم. هرچه تو کافی هست کلینی صحیح میدانسته، اما نه به این معنی که ما هم اونها را صحیح بدانیم. مرحوم مجلسی هرچی تو بهار الانوار نقل کرده درست میدونسته، اما خب ما بهار الانوار هم میگیم مثل هر کتاب دیگری هر حدیثش با یه نقد و بررسی بشود. اینو خیلی باید هی ابلاغ کنیم، تبلیغ کنیم که برخورد ما با کتاب‌های خودمون این گونه است. بعضی از احادیث هم توجیه داره، معنای خاصی داره، اما این وهابی‌ها تو ذهنشون اینه که اگر گفتیم علامه مجلسی علامه است و یه آدم بزرگیه، اگر من مجلسی رو تأیید کردم یعنی کتاباشو تأیید کردم. کتاب روضات الجنات رو نمیدونم دیدید یا نه، شرح حال علماست. هر کسی رو رسیده از دم همه رو میگه علامه آیت الله ذوالفنون فلان. اینقدر علامه تو این کتاب زیاد به کار رفته که واقعا آدم دیگه نمیفهمه کی علامه هست کی علامه نیست. اینجور لازم نیست که اینقدر زیاد افراد رو بزرگ بکنیم که وقت این ضررهای خارجی بر ما داره. یعنی هر کسی رو بگوییم مثلا علامه هست، نمیدونم از افتخاراتشی هست، اینجوری بگیم اونا و هرچی تو کتاب ها درباره اینا بود به ما نسبت میدن. و یکی دیگه چیزیم که واقعا آسیب برامون، این کتابایی که متاسفانه الان رسم شده به عنوان کرامت های علما می نویسن، اینا در نهایت به ضرر شیعه می شده. یعنی برنامون بر این باشه نه از اینجور چیزا بنویسیم و نه نقل بکنیم. اینا کار در کوتاه مدت اینا به نفع ماست، اما در دراز مدت اینا شیعه را خراب میکنه. معنا نداره که مثلا اینجوری کتاب بنویسیم کرامت های فلان آقا و فلان آقا. کرامت هست، معجزه وجود دارد، اما بنا دین بر این چیزا نیست. بنابراین نیست که آدم بزرگی رو بگیم کسیه که معجزه داره، کرامت داره. این روش شیعه رو شما ببینید، از زمان ائمه اطهار علیهم السلام تا زمان علامه مجلسی 1000 سال، تو این 1000 سال هیچ وقت کسی از این چیزا ننوشت، در ضمن کتابش هم کسی از این حرفا ننوشت که فلان آقا کرامت داشت، فلان آقا معجزه داشت، فلان آقا چه کار کرد. این سالها اینا مد شده، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه هم نویسنده این کتاب رو خیال میکنن یکی از علمای بزرگه و هرچی اینا نوشته اینا جمع میکنن، بعد اینا خیلی به ضرر ما خواهد شد. خلاصه اینم یه نکته که به عنوان این که جلوی این حملات وهابی ها رو بگیریم. بله اصل کرامت رو قبول داریم، هست، آقایونی هم کرامت داشتن، اما هیچ ضرورتی نداره اینا رو نقل بکنیم، تعریف بکنیم و بخوایم علما و بزرگانمون رو با این چیزا بستاییم. و اما حالا اصل بحث، یکی از چیزایی که وهابی ها خیلی روش تبلیغ میکنند مسئله توحید در الوهیت. هر کتابی رو که دیدید اومده گفته توحید بر 3 قسمه: توحید در الوهیت، توحید در ربوبیت و توحید در اسماء و صفات. هر کتابی که همین 3 تا کلمه رو به کار ببره این معلومه تفکر وهابی‌گری داره. هر کتابی هم که اینجوری میگه، میگه توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، این معلومه تفکر شیعه را داره. پس شیعه میگوید توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، وهابی ها میگوید توحید الوهیت، توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات. سنی هایی که وهابی نباشند اونها هم همیشه بحث میکنن از توحید در اسماء و صفات، اما نمیگن توحید الوهیت و توحید ربوبیت، اینو به کار نمیبرند. اصل این که این 3 تا کلمه اصلا درسته یا غلطه، این یه بحث ادبی زیادی میخواد که اصلا توحید در الوهیتی که این وهابی ها میگن و حالا خیال میکنن عربند و عربی بلدن که واقعا همون عربی هم بلد نیستن، اصلا خود توحید الوهیت از نظر ادبی غلطه ها. حالا اون بحث ادبی میخواد، اونو فعلا کار نداره. توحید الوهیتی که اینا میگوین یعنی توحید در عبادت، توحید در عبادت. وهابی ها میگوین که مهمترین چیز توحید در عبادت. پیغمبران علیهم السلام هم آمدن مردم را به توحید در عبادت برسونند. لا اله الا الله هم به معنی توحید در عبادت، نه به معنی اثبات وجود خدا. یعنی اولین جمله که پیغمبر اکرم نفرموده توحید در عبادت بوده، نه وجود خدا. دیگه من کتاب نیاوردم ولی دیگه این هست، نگاه کنید خیلی زیاد هست. فکر میکنم هم این کار آقای بروجردیه. آقای بروجردی رضوان الله علیه ایشون فرموده که مشرکین قریش اعتقاد به توحید ذاتی داشتند، یعنی خدا را که قبول داشتند، بت پرستا. این بت پرستا توحید در عبادت رو نداشتند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. معنیش اینه که یعنی این بت پرست و خدا را قبول دارند اما خدا را نمی پرستند، بت را می پرستند تا به خدا نزدیک بشوند. اینو آیت الله بروجردی سر درس اصول خودش بیان کرده، سر هم درس فقه اصول ها اینو ایشو فرموده. بعد از آی بروجردی رضوان الله علیه، امام خمینی و آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه ما، این دو بزرگوار هم همینو مطرح کرده اند. بعضی از آقایونی هم که الان هستن این بزرگواران اینا هم فرمودند. اگر کتاب های وهابی ها را دیده باشید، وهابی ها که بیشترین تبلیغاتشون و حرفشون هم تو همین مسئله است، وهابی ها اینو میگن، میگن که مشرکین قریش خدا را قبول داشتن، توحید در عبادت را نداشتن، و نعوذ بالله تهمت میزنن، میگن شیعه ها هم همینجورن، خدا را قبول دارن اما توحید در عبادت را ندارند. پس این شیعه ها مثل اونا، بعد وقت میگن که نه بلکه بدتر. این حرف وهابی ها، تصور من اینه که اصل این حرف اشتباهه که کسی بگوید مشرکین قریش اعتقاد به توحید داشتند، مشکلشون سر توحید در الوهیت بوده، توحید در پرستش بوده. این حرف اشتباست. علتش اینه که حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی تو زندان بود فرمود که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. حضرت یوسف وقتی تو زندان بود بحث توحید و شرک در ربوبیت رو مطرح کرده. ارباب ربهای متفرق، ربهای متعدد بهتر است یا یک رب؟ معلوم میشه زمان حضرت یوسف علیه السلام بحث این نبوده که نه بحث توحید ذاتی، نه بحث درباره توحید در الوهیت و عبادت، بلکه بحث درباره ربوبیت مطرح بوده این زمان حضرت یوسف. زمان جاهلیت کفار و مشرکین قریش اعتقادشو این بود، تو سوره مبارکه شعرا بفرماید که تالله ان کننا یا ان کننا هر دوش، تالله ان کننا لفی ضلال مبین از نسبیکم برب العالمین، از نسبیکم به رب العالمین. این آیه شریفه میفرماید که این مشرکین زمان ابو جهل و ابو سفیان اینا شرک در ربوبیت داشتند، نه شرک در الوهیت، نه شرک در توحید ذاتی. از نسبیکم به رب، میگه ما در زلالت بودیم، ما در گمراهی بودیم به خاطر اینکه اینا رو مساوی با رب میدانستیم. پس یعنی اینکه اینا شرکشون در چی بوده؟ در ربوبیت بوده. این آیه رو خیلی هم دربارش مطالعه کنی فکر کنه، این آیه یکی از قرر آیات قرآنه، خیلی خیلی تو بحثای توحید و شرک و بحثای وهابیت این آیه خیلی کارسازه ها. پس این آیه هم که دلالت میکنه برای اینکه اونها شرکشون در ربوبیت بوده. حالا مرسم میخرسم بله، اینم دوتا آیه شریفه. خود همون آیه ای را هم که آیت الله بروجردی اونجوری معنا کرد، من احتمال میدم معنیش چیز دیگه باشه. آیه شریف ما نعبدهم الا یقربونا الی الله زلفا، معلوم نیست این آیه میخواد اینو بفرماید که اونا اعتقاد به خدا داشتند اما شرکشون به خاطر اینه که بت را میپرستند. معلومه آیه اینو بخواد بگوید. احتمال داره معنای آیه شریفه این باشه، این الا لیقربونا، لیقربونا معنیش اینه که یعنی بت یه نوع فاعلیت داشته به نظری مشرکی، بت یه نوع خالقیت داشته، یه نوع فعالیت داره، اگر بتو بپرستیم بت یه کاری ازش میاد. کارش چیه؟ آدمو به خدا نزدیک میکنه. اعتقاد ما اینه که بت جماده، بت یه سنگه، یه چوبه، هیچ کاری ازش ساخته نیست. مشرکین زمان جاهلیت عیبشون این بود که این بت را فاعلیت برش فاعل بودند. لیقربونا، فاعل لیقربونا به همون اصنام دیگه. یعنی اینا مشکلشون این بود، این مشرکین قریش که معتقد بودند که بت به خودی خودش میتواند یه کاری بکنه، کارش هم اینه که آدمو به خدا نزدیک بکنه، و این اعتقاد، اعتقاد کفرآمیزه. این که مثلا من معتقد باشم من همین دستمو میتونم خود من حرکت بدم بدون خدا، این اعتقاد کفرآمیزه. و اعتقاد توحیدی اینه که بگوی سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. احتمال داره معنای آیه این باشه، نه اونی که آی بروجردی رضوان الله علیه فرموده و دیگران. مقصودم اینه که اصل این بحث رو این وهابی ها اشتباه کردن که میگویند مشرکین زمان جاهلیت اعتقاد به خدا داشتند، عبادت بت میکردند و این شرکشون بود. نه، شاید شرکشون این بوده ها. ما باید یه نوع توحید در خالقیت قبول داشته باشیم، توحید در خالقیت. اینها توحید در خالقیت رو قبول نداشتن، میگفتن که بت میتونه کار بکنه. بله بوده. اگر یک کسی قرآن به من بده،
هرگز به نام خبر یا خونزا نامه ایشون
به آخر سوره مؤمنون آیه 84، قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. لمن الارض و من فیها، زمین مالکیه، من فیها مالکی. سیقولون لله، سیقولون لله. آیه بعدی، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله. آیه بعدی، قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون سیقولون لله. قل فرمات سرو. یعنی اون آیه که شما میخونید یا حاجه ها میفرماید، بله مشرکین قریش اعتقاد به الله داشتند، اگرم بهشون بگویید که خالق کیه، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. تو ادبیات مگه نمیگفتن که فعل مضارع یه وقت سین داره یه وقت سین نداره؟ یه وقت یقولونه است، یه وقت سیقولونه. اگر یقولونه بود به معنی حاله، اگر سیقولونه بود به معنی تنفیسه، یعنی یه مدتی باید فکر بکنه، تأمل بکنه تا بگه. اگر بهشون بگوید خالق کیه میگن خدا، اما اگه بهشون بگوید رب کیه، سه بار این آیات فرمود سیقولونه. قل لمن الارض و من فیها، این سوال از خالقیت که نیست، سوال از چیه؟ ربوبیته. لمن الارض، نه اینکه خالق ارض کیه، زمین مال کیه. سیقولونه لله، این سیقولونه یعنی خیلی براشون روشن نبود، یعنی شک و تردید داشتند. یا مثلا آیه بعدی قل من رب السماوات والارض، اگه بهشون میگفتی که خالق سماوات کیه میگفت لا یقولون الله، اما اگر بگوید من رب السماوات السبع، اینجا میفهمه سیقولون لله. آیه بعدی قل من بیده ملکوت کل شیء، ملکوت کل شیء همون ربوبیت دیگه، افسار هر چیزی به دست کیه؟ به دست بت یا خدا؟ فوری نمیگه به دست خدا، با یه مدت فکر کنه. بس همین سین، همین سین، سین، سین برای چی آورده؟ ادبیات همین بودی، تنفیس همین بودی. نه سؤال از ربوبیت. این معنای آیات شریف اینه که مشرکین قریش مشکلش رو سر ربوبیت بوده، نه سر اون چیزایی که آقایون فرمودن. خب و اما چرا ما شیعیان بحث از توحید عبادی نمی کنیم؟ این علتش خیلی واضحه. علتش اینه که به نظر ما توحید در عبادت از فروع توحید در ربوبیت، و توحید در ربوبیت از فروع توحید ذاتیه. این علت اینه که ما بحث نمی کنیم. ما نه بحث از توحید در ربوبیت میکنیم نه توحید در الوهیت. معتقدیم که اگر کسی خدا را بشناسد میفهمد که رب خدای متعاله، هر کسی هم که فهمید که رب خدای متعاله رب را خواهد پرستید. پس علت این که اینا را بحث نمی کنیم به خاطر این که منشأ اینها را ما داریم بحث میکنیم، یعنی اصلا همین سبک درست بوده. ولی فعلا متاسفانه ما با یه آدمای واقعا بیعقلی مواجه شدیم که این وهابیا باشن، اون این چیزا حالشون اصلا نیست. چون حالشون نیست باید بس از توحید در عبادت بکنیم، ولی فقط به خاطر اینکه دهنه اینا رو ببندیم. ولی درستش همین سبک بوده که کتابای شرح تجرید، کتابای سید مرتضی، شیخ مفید. و اینم خیلی جالبه، اینا همیشه اسم خودشونو میگذارن سلفی. سلفی هم یعنی پیرو سلف صالح به خیال خودشون. شما در هیچ کتابی از این سلفی که اینا طرفدارشو هستن پیدا نمی کنید. اصلا کلمه توحید در الوهیت و احدی به کار برده باشه در هیچ کتابی، با چه شیعه چه سنی، در هیچ کتابی از کتابهای همین سنی ها از قرن اول تا قرن 12 هجری، تو 12 قرن توحید در الوهیت تو کتابهای خود سنی هم به کار نرفته. نه اونم من تو بحث اصول مطرح کرده بودم یه اون موقعی که وقت من گفتم که لا نفی جنس تامه داریم و اینو من لا نفی جنس تامه گرفتم نه ناقصه، و گفتم خبر نمیخواد، اون موقع مرادم همین بود با اون بحث. بله منم قبول دارم تولید نه، اما میگم اینه که تا طرفدار سلف صالح، کدام سلف صالح لفظ توحید در اولویت به کار برده؟ پرستش و خدا رو که همه داشتن. این که شما همش میگید توحید ذاتی نگویید، توحید صفاتی نگید، بگید توحید در اولویت، حرف من اینه توحید در اولویت که جای به کار نرفته بود. باشه اما قرآن که توحید در اولویت به کار نبرده. نخیر، این که مهمتر میداند این به چه دلیل؟ عبادت فرع بر اصل وجوده. مگر این آیه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون را امام حسین تفسیر نکرد سلام الله علیه به ای لیعرفون؟ و باز امام حسین مگه نفرمود که از امام حسین علیه السلام اگر مردم خدا را می شناختند لعبدوهو؟ این همین فکر شیعه رو داره امام حسین علیه السلام بیان میکنه. آیه میفرماید لیعبدون، سید الشهدا میفرماید که مردم باید خدا رو بشناسن، اگر بشناسن میپرستن. درستش هم همینه. خب حالا انشاءالله ادامهش بده. و اما اون بحث دوم، بحث